أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خدمت اعزه، اون چه که بعقیده حقیر میتوانست به اصلاح رویه ها در مسیر عدالت در حاکمیت منتهی شود، در یک فهرست نه چندان طولانی و نه چندان کوتاه تقدیم شد و تمام تلاش حقیر این است که خدمت دوستان این مطلب رو جا بیندازم که اقامه عدل در جامعه نیازمند به کار جدی فکری و عملی است، نیازمند به کار جدی فکری و عملی است و اساساً از سنخ تکالیف جمعی است، چون گره به فکر جمع و عمل جمع خورده است. نیازمند به اتاقهای فکر است برای تولید اندیشه، برای تدوین راهکارهای اجرایی. نیازمند به تدبیر است، نیازمند به برنامه ریزی دقیق و زمانمند است. به این راحتی ها به دست نمیاد جامعه قاسطه، جامعه‌ای که بر کرسی عدالت نشسته باشه. بدون برنامه، با شعر و رجز و شور و شعار و ادعا و اتکا به خدا و تلاش شخصی خلق خدا، مطمئن باشید هیچگاه کار به فرجامی که باید برسد ختم نمیشه. کار به فرجام قسط و عدل منتهی نخواهد شد. یه همراهی گسترده میخواد از صدر حاکمیت تا ذیل مردم، جملگی باید دست در دست هم بدن. البته هزینه هم دارد، هم مجاهده عملی میخواد، هم مجاهده مالی توامان. به تعبیر قرآن جهاد به انفس و به اموال. خب تا به اینجا فصل نخست از سلسله فصول مربوط به عدالت رویه‌ای و خدمت اعزه تقدیم داشتیم، اما فصل دوم پیرامون موضع شریعت، پیرامون موضع شریعت در باب عدالت رویه‌ای. به تعبیر دیگر می‌خواهیم از منظر نصوص دینی، از منظر نصوص دینی نگاهی کلی به مقوله عدالت رویه‌ای داشته باشه. نگاهی کلی در بدو امر خدمت اعزه این نکته رو تأکید کنم که تمام آنچه که این حقیق در فصل پیشین در قالب بندهای مختلفی بیان کردم از دو حال خارج نیست. یا بخشی از عدالت رویه ایست یا مقدمه آن که جملگی با روح شریعت سازگاره و نیاز به هیچ گونه استدلالی بر مشروعیت بلکه مطلوبیت اینها نیست. همون ادله کلان شریعت که دلالت میکند اقامه قسط مطلوب عالی شارع مقدس است، بر مطلوبیت این پارامترهایی که ما خدمت اعزه تقدیم کردیم برای اصلاح رویه های حاکمیت در مسیر عدالت کفایت میکنه. همون ادله کلی دال بر مطلوبیت اقامه قسط و عدل، دال بر این که اقامه قسط و عدل مطلوب عالی شارع مقدس است و لقائل ان یدعی مطلوب اعلای شارع مقدس، اونچه که ما همگان رو بهش وعده میدهیم. خصوصا شیعه و عدالت گره خورده، عجین شده. یکی از آرمانهای شیعه ظهور امام زمان است که قرار است یملع الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از قسط و عدل کند. وقتی یک مطالعه اجمالی داشتم روی منجیگرائی، خب میدونید که مختص فقط شیعه نیست، خیلی از فرق و مذاهب و ادیان هم به انتظار منجی نشسته اند و نوعی انتظار در موردشون هست. ندیدم هیچ جا، البته استقراء من ناقص بود، جا داده دوستان من تحقیق بکنن روی این قضیه. ندیدم هیچ جا بسان شیعه به این روشنی و وضوح، به این صراحت و دلالت توصیه به انتظار منجی مقصد شده باشد، توصیه به انتظار منجی جامعه از ظلم و جور به سمت قسط و عدل شده باشد. منجی در منظومه فکری شیعه قرار است بساط قسط و عدل رو برپا کند. در برخی از فرق مثلا قرار است ارتقاء معنوی بشر رو رقم بزند، قرار است محبت و میان بشر ترویج دهد، قرار است مشکلات اجتماعی بشر رو مثلا باز بکنه. مشخصا روی مقوله عدالت و قسط تأکید نشده اونجور که در منظومه فکری شیعه در قضیه انتظار فرج که از شاخصه های فکری شیعه است تأکید شده. روی این جهت شیعه نسبت به آرمان عدالت گره خاصی خورده است، علاوه بر این که یکی از اصول مذهب شیعه هم عدله و همین باعث شده است که شیعه با سایر مذاهب اهل سنت فی الجمله فاصله بگیره. البته مثلا در بین معتزله هم عدالت به سان یک اصل مذهبی پذیرفته شده، لیکن هیچ مذهبی و هیچ نهله و فرقه و مکتبی رو من نیافتم که به سان شیعه روی عدالت تأکید کرده باشه و به سان شیعه برای عدالت فلسفه تراشیده باشه و اساساً خلقت بشر رو برای رسیدن به قسط و عدل تعریف کرده باشه و غایت قصواش رو به ظهور منجی گره زده باشه. این نکته از اهمیتی است که به هر حال لازم بود تذکر بدم برای نشان دادن اهتمام زائد الوصف شیعه به عدالت. بگذاریم. اما نصوص دینی، از این لحظه به بعد میخوایم یه قدری بیشتر مبحث رو روی نصوص دینی ببریم، از موضع شریعت اسلام به طور عام و شریعت شیعی به طور خاص در مورد عدالت رویه‌ای سخن بگیم. با آیات قرآن اگر بخوام اشاره کنم، همون آیاتی که به نحو کلی بر مقوله عدالت و قسط تاکید دارد برای ما کفایت میکنه. آیه شریفه 25 سوره الحدید که اساساً فلسفه ارسال رسول و انزال کتب و شرایع و اقامه مردمی قسط قلمداد کرده بود و بارها و بارها خدمت عزه قرائت کردیم، خود کفایت میکند برای بحث ما. اما قبل از اینکه بخوام به چند نمونه از این نصوص در کتاب و سنت اشاره کنم، شایسته است که خدمت دوستان یک تذکر مهمی رو بدم. یک تذکر مهم. ببینید، در گذشته اساساً چیزی به اسم قانون به شکل و فرم امروز نبود. قانون مصوب از مستحدثات بشر امروز و حاصل تجارب بشر در امر حکمرانی است. اون چه قبلن بود حکم بود و دستور فردی حاکم. شخصی والی می شد، اوامری رو صادر می کرد. به ندرت می شود به چیزی دست یافت در بین حکومت های تاریخی گذشته که بتوان اون رو مشابه قانون مصوب امروز تلقی کرد. حتی اون چه که تحت عنوان منشور کوروش مورد فخر جامعه ایرانی است، فی الواقع دستورات شخصی کوروش است که با عدالت مطلوب امروز بشر همخوانی قابل توجهی دارد. ولی قانون مصوب به شکل امروز نیست. قضیه بستگی تام به شخص حاکم داشت. اگر نیک سیرت بود و عدالت گستر، احکامی در همین راستا صادر میکرد و اگر بدذات بود و مستبد زرد و خودمحور احکام او هم در همین مسیر شخصیت او صدور میاد. هر قانونی از وقتی که او جعل میکرد تا وقتی که خود او نقض نکرده بود اعتبار داشت، لیکن بشر در طی زمان به قوانین مدون و مصوب روی آورد به جهت مصالحی که پشت این قوانین میدید. یکی این که در این قوانین مطالعات و تحقیقات و تأملات گسترده ای صورت می گرفت، کار به اتکای فرد انجام نمی شد، و یکی این که یک نوع رضایت جمعی پشتش بود، خود مردم یا نمایندگان مردم به تصویب اون قیام می کردن. و یکی هم این که وحدت رویه اساساً مطلوب بشر امروز بود و این رهاورد قوانین بود. قوانین برای همه مردم نگاشته می شد و بنابراین بود که جملگی با یک رویه مواجه باشد. روی این جهت بشر امروز به اهمیت قانون اذعان یافت و تقریباً تمام کشورهای امروز از یک قانون اساسی بومی بهره مندند، از یک قانون اساسی بومی متناسب با فرهنگ، پیشینه و سلیقه جمعی خودشون. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در عدالت رویه‌ای اصلاح و ارتقاء قوانینه. اصلاح و ارتقاء قوانین اساسا عدالت رویه‌ای گره محکمی خورده است به مقوله قانون. اگر قانون دچار نقیصه است به هر شکلی به هر فرمی و نتواند رویه های عدالت گستر رو تثبیت بکند، نخستین گام اصلاح قوانین بدون تردید. اصلاح قوانین، این مقدمه رو خدمت عزیزه گفتم پیش از بررسی نصوص تا متوجه باشند که در میان نصوص به دنبال قوانین نگردند. به دنبال قوانینی از سنخ قوانین امروز بشر نگردند. ما در نصوص دینی دو سنخ احکام داریم. دو سنخ احکام: یک، احکام شریعت که معتقدیم اینها هرچند به تصویب بشر نرسیده است لیکن منزل از سوی شارع مقدس خالق بشر است، مبتنی بر ملاکات موجود در متعلقات، مسلکی که عدلیه بدان باور دارد و معتقد است هیچ حکمی از شارع مقدس صادر نمی شود الا به تبع ملاکی که در متعلق این حکم نشسته است. حالا یا مصلحتی است که شارع را به طلب فعل واداشته یا مفسده است که به طلب ترک واداشته، و این مصلحت یا مفسده یا شدت مثلا دارد که کار به الزام کشیده یا خفت دارد که دون الزام و حکمی در مورد صادر. و هر حال اون چه که هست، احکام شریعت در منظر امامیه که عدالت محور است و اعتناء ویژه‌ای به عدالت دارد، جملگی تابع ملاکات، ملاکاتی است که عائد به بشر است و موجود در متعلقات احکام. به این شاخصه دقت بکنید، عائد به بشر و نه به خالق بشر و موجود در متعلقات. یعنی این فعل چون مصلحت داشت متعلق بعث شد، یا چون مفسده داشت متعلق زجر شد. این یک شق از احکام شریعت. خب در این مورد بحثی نیست، اما خب در کنار این ما از احکام سلطان میتوانیم سراغ بگیریم. از احکام سلطان اینجور تعابیر رو شما در فقه می توانید بیابید: امر سلطان، حکم سلطان، یا احکام و اوامر سلطانیه. اینجور تعابیر هست، ناظر و همون واقعیتی که در اون مقطع رواج داشت. حکومتی که در دل نصوص بدان نظر افکنده شده برای آن احکام ذکر شده است، حکومت رایج در همون مرتبه. چون آیات چه رسد به احادیث بیشتر ناظر به واقعیت‌های اجتماعی عصری هست، واقعیت‌های اجتماعی عصر خود هست. و این نکته را اگر دوستان دقت نکنند در فهم قرآن و حدیث به خطا میرن. حتما باید واقعیت‌های اجتماعی عصر رو در فهم قرآن و سنت مد نظر گرفت. گاه فهم یک آیه یا یک حدیث گره خورده به کاوش‌های باستان شناسی، گره خورده به تحقیقات تاریخی، نیازمند به مردم شناسی تاریخی است. می‌بایست فرهنگ زمانه رو شناخت تا در پرتو آن آیه‌ای یا حدیثی رو فهم کرد. این نکته مهمی است برای کسانی که در صدد فهم سلیم نصوص دینی هستند. رو این جهت باید دقت کرد که نسخه‌ای که در کتاب و سنت برای حاکمیت نوشته می شود ناظر به شکل و فرم رایج حاکمیت در اون عصر بوده است که حکومت‌های فردی ولایت محور می شود اونها رو نامید. حکومت‌های فردی ولایت محور که مبتنی بود بر اوامر شخصی والی، اوامر شخصی والی و نحوه حکومت و رویه حکومت بستگی تام به سلیقه و سبک والی داشت. بستگی تام. بارها گفتم خدمت عزیزه، یه شاه عباس می آمد مملکت توسعه می یافت، یه شاه سلطان حسین می آمد مملکت به باد فنا می رفت. به حال خود همین سلطان هم حکومت گره تام خورده بود. اگر حال همین سلطان خوش بود حال مملکت خوش بود، اگر حال او ناخوش می شد حال این مملکت و رعیت نگون بخت ناخوش میشه. تمام دعای رعیت این بود یک حاکم عدل گستر نیک سیرت برشون حکومت بود. در دوران پهلوی دوم که تاریخش در دسترسه و خیلی عبرت آموزه برای کسانی که متصدی امر حکومت هستند، شما گره خوردن حکومت رو به حال حاکم به وضوح میبینید. در مقطعی که او جوان بود و سالم بود رشد اقتصادی مملکت در حد جهش ارزیابی میشه. رشد نیست، جهش. وقتی که سن او بالا رفت و حال او به وخامت نهاد و استبداد در وجود او تنین افکند، تنین روشنتری قویتری افکند، اوضاع مملکت نابسامان شد، تورم در مملکت پدید آمد، اعتراضات و جنبش های اجتماعی شدت گرفت. به حال شخص بستگی داشت. این اواخر که او به جهت همین بیماری سرطانی که مبتلا شده بود قادر به تصمیم گیری نبود، اوضاع مملکت یک بلبشه و بحران در عرصه تصمیم گیری افتاده بود. نخست وزیرانی که یکی پس از دیگری می آمدند و می رفتند و تصمیمات بعضن متناقضی که به سرعت و پیاپی اتخاذ می شدند. حالا خود این فرد شما مقایسه کنید، خود همین سلطان رو مقایسه کنید با خلفش، با پدرش. پدرش رو مقایسه کنید با سلاطین قجری، میبینید در مدت زعامت هر کدوم مملکت کاملا رنگ و بوی متفاوتی داشت، رویه ها کاملا متفاوت بود، همه چی به شخص گره خورده بود. این چیزی نیست که با سلیقه امروز بشر بخونه. بشر امروز طالب جمهوری است، طالب دموکراسی است. بخواهیم بفهمیم، نخواهیم بفهمیم، بحث طالب جمهوریته. واقعیت هایی است که همه بدان اذعان دارند، چون قرار است تأثیر شخص تا حد امکان کاسته بشه و و فکر جمع حاکم بشه. بنابراین ما در نصوصی که خدمت اعزه میخواییم قرائت بکنیم شاهد توصیه های شارع مقدس هستیم به فرد، فردی که به نحوی متصدی امر حکومت شده است. در واقع از دل این توصیه های فردی و شخصی میبایست گزاره های لازم برای اصلاح رویه های سیستمی رو اخراج کنیم. از دل این توصیه های فردی و شخصی راه دیگری وجود نداره. من در اینجا خوب اشاره کنم به آیه 58 سوره نساء به سان یک نمونه و به سان یک نسلی که به طور کلی توصیه به اصلاح رویه دارد. می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند شما امر میکند که امانات رو به اهلشون بازگردانید. این خود یک اصلاح رویه است. امانت داری که در نصوص هم بیشتر رصد خواهیم کرد یک نوع اصلاح رویه است. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر قرار است میان مردم حکم کنید حکم به عدل کنید. یک نوع امر به عدالت گستری همگانی است. خطاب به حاکمان نیست، خطاب به رؤسا نیست، خطاب به شخص نبی مکرم نیست. دقت بکنید، خطاب به قضات هم نیست، خطاب به مردمه، خطاب به توده مؤمنانه. آیه قبلش مصدر به این تعبیره، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، راجع به مؤمنان و عاملان به صالحاته که نشان میدهد روی کرده عمومی دارد. در بحث‌های پیشین به کرات و به دفعات از این آیات یاد کرده. فقط یه چند نمونه از آیاتی که کمتر بدان توجه کرده این رو اینجا خدمت عزه تقدیم میکنم. برخی از آیات هست که در مورد دشمنان، در مورد دشمنان توصیه به عدالت میکنه، جایی که بستر تبعیض کاملا فراهمه. آدمی با کسی که معاند اوست، دشمن اوست، زمینه برخورد ظالمانه رو بسیار دارد. این نکته های زهمیتیست. ظلمه معمولا بیشترین ظلم رو به معاندان خود، به مخالفان خود روا داشته. آیاتی هست در سوره مائده که میتونه شاهد بحث ما باشه. به عنوان نمونه آیه 42 سوره مائده حائز اهمیته، راجع به منافقان و یهودیان عنوده، دو طائفه‌ای که در قرآن مبغوزترینند. به این دقت بکنید، مبغوزترینند. اونهایی که با فرهنگ قرآنی آشنا باشن میدانند که قرآن نسبت به دو طائفه به شدت با بغض سخن گفته است، به شدت با لسان ذم حرف زده است. یک، منافقان. بخش قابل اعتنایی از آیات پیرامون منافقانه. وقتی در ماه رمضان بود اینها رو جمع آوری کردم، تازه کامل هم نشد، یعنی بخشی از کار ماند از حجم آیاتی که فقط راجع به منافقان آمده بود و در ذم نفاق و منافق رسیده بود واقعا متحیر شد. در مورد پیروان ادیان و مذاهب هم روی کرده قرآن نسبت به یهود روی کرده ویژه است. به هیچ عنوان قابل قیاس با روی کرده قرآن به پیروان مسیحیت یا سایر ادیان نیست. جان،
یعنی به جای یهود بذاریم یهودیه؟
نه، خود یهود نژادی هستن از مردم، اشاره به مردمان داره. اصلا در لغت عرب خود یهود واژه جمعه.
سیغه جمع آمده
ولذین هادو داریم. هادو یعنی یهودی شده.
با قرینه که داره توش مسیحیت داره ظاهرا معنی هم یهودی شدن.
به هر حال یهودیت دین، یهود پیروان آیین یهودیت هست. در واقع یهود پیروان دین موسی هستند. نقطه مقابل نصاراست که پیروان دین مسیح هستند. بعد راجع به این طائفه، جالبه، راجع به این طائفه صدر آیه باز با همون لسان آکنده از مذمت سخن میگه، میگه سماعون للکذب اکالون للسحت، اونا که اهل فن باشن میدونن اوج مبالغه است در این تعاریف. سماعون و اکالون هر دو صیغه مبالغه است. بسیار گوش وای میسن برای اینکه بهتان و دروغ ببندند، بسیار خورنده اند، کم نمیخورند، بسیار خورنده اند. چی؟ سحت. سحت به مال حرام میگند، منتها با تأکید بر حرمت، مال به شدت حرام، مالی که بخوان بر حرمتش تأکید کنند ازش تعبیر به سحت میکنند. و اینجا او که اگه نزد تو آمدند فحکم بینهم او اعرض عنهم و ام تعرض عنهم فلم یزر رو کشیدن، اگر از اینها پشت کنی هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید، یعنی اینها به خودشون وابه گذار. و این حکمتر، فراز اصلی آیه اینجاست که محل استشهاد ماست، و این حکمتر فحکم بینهم بالقسط، تو اگر قرار است میان اینان حکم بکنی فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. آیه خیلی زیبای دیگری هم در همین سوره 8 مائده هست، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، برای خدا قیام کنید و به عدالت شهادت بدید به قسط. بعد میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا، لا یجرمنکم قدیم محل بحث شده، برخی میگن لا یحملنکم، اینجور معنا میکنن لا یحملنکم بغض قوم، برخی هم اینجور معنا کردن که لا یدخلنکم فی الجرم، شما را در جرم نیفکنن. یکی از معانی جرمه و اجرمه که هر دو به یک معنا به کار میرند واداشتن شخص است به کاری که به زه تلقی میشه، جرم تلقی میشه. روی این جهت آیه یک معنای زیبایی رو در بر داره که لا یجرمن نکن، یعنی شما رو به جرم نیفکنن، به جرم عدالت ناورزی، به جرم ظلم نیفکنن، بغض قومی، شنعان قومی. اهل لغت شنعان رو با بغض معادل میشه مارن، مباد بغض قومی، دشمنی با قومی شما را به جرم ظلم بیفکند. اعدلو تأکید میکند، اعدلو حتی نسبت به مبغوزین خود، هو اقرب للتقوا. مشابه همین تعبیر در آیه 2 سوره مائده آمده، آیه 2 سوره مائده راجع به کسانی است که جلو مسلمین رو برای اقامه حج گرفتند و راه بیت الحرام رو صد کردند. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، مباد کینه توزی و دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند به تعدی و تجاوز وادارد. راجب کافرانه، کسانی است که سد باب بیت الله الحرام کردند. در بعضی از آیات هم به عدالتی توصیه شده است که ممکن است علیه خود فرد تمام شود، توصیه به قسط میکنه ولو اینکه به قیمت مزار شخصی تمام بشه. آیه 135 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، بسیار برپادارنده قسط باشید. قوامین بالقسط اگر بخواد یک معنای سلیس معادل بگیره، اون که به ذهن قاصر میرسه اینه که بسیار اهتمام به قسط داشته باشید. شهدا لله، برای خدا شهادت بدید، ولو علا انفسکم، ولو اینکه علی خودتون تمام بشه. قسط رو برپا دار ولو اینکه به قیمت از بین رفتن منافع شخصی خودت تمام بشه. این هم نمونه دیگر. اینا همه در واقع فاکتورهای اصلی عدالت رویه است. عدالت رویه ای شاخصش این است که یک رویه اصلاح شده یکسان در قبال همگان اتخاذ شود، حتی در قبال دشمنان، حتی در قبال کافران، حتی در قبال عنودترین دشمنان ذات واری و شریعت الهی. آیات دیگری هم هست که توصیه میکنن دوستان خودشون رصد بکنن، دنبال کنن، آیاتی که به شکل جزئی توصیه هایی در راستای عدالت رویه ای دارن، توصیه هایی که منتهی به عدالت رویه ای میشه یا اساسا عین عدالت رویه است. آیه 282 سوره بقره رو دوستان حتما مورد مطالعه قرار بدن. راجع به دینه و خیلی ریز و دقیق توصیه میکند که دین رو ثبت بکنید، شاهد بگیرید. به شاهد هم توصیه میکند که اگر کار به نزاع کشید در محکمه حاضر بشه، چون یکی از خواستگاه های مهم نزاع ها همین دویونیست که یا درست ادا نمی شوند، یا اصلا ادا نمی شوند، یا به شکل کامل ادا نمی شوند، یا به هنگام ادا درست ثبت و ضبط نمی شوند. همین میشه بستر بسیاری از نزاعها. 282 بقره. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، بنویسید. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، یه نفر باشه دقیق بنویسه. از اصلی سخن میگه که با سواد درش به ندرت پیدا میشه. ولا یعت کاتب ان یکتب کما علمه الله. بعد در ادامه من چون آیه مفصله فقط به قسمت‌های مهمش اشاره میکنم. ولا یبخس منه شیئا، مباد این کاتب چیزی از حق فرو گذارد. بعد میگه اگر فرد نتوانست خود املا کند، ولی او املا کند، ولی مثلا دائن املاء دین کند که کاتبی بنویسد. فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان. تا مباد یک وقت یکی فراموش بکنه، که اگر یکی فراموش کرد فتذکر احداهما الاخرى. ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، یخ ابا نکنن شهدا وقتی خوانده شدن نیان به محکمه. ولا تسعموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الا عجله. مباد یک وقت بخوان مثلا ناز کنن، بخوان مثلا ملول شوند از اینکه دین رو ثبت بکنن، چه کم چه زیاد. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا ان لا یرتابوا. و بعد هم توصیه میکنه ولا یزار کاتبون ولا شهید. فرد کاتب و شاهد کاملا در امانه و عهدی حق ندارد به او گزندی برساند. اینو تأمین میده برای فردی که کاتب دین است یا بعدها شاهد بر دین یا ادای دین خواهد بود. آیه دوی سوره طلاق هم یک نمونه از همین آیاتی است که در اصلاح رویه های فردی و شخصی ورود کرده، در مسیر عدالت رویه ایست، منتها در حوزه خرد. راجع به طلاق و اشهدو ذوی عدل منکم و اقیم و شهادت لله و اذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وقتی که اون عده تمام شد، یا اینها رو به معروف نگاه دارید یا به معروف از اونها جدا بشید. و اشهدو ذوی عدل منکم، دو شاهد عدل رو از میان خود شاهد بگیرید. و اقیم و شهادت لله الاخر. همین میزان کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.